أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالغاثم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 28 بهمن 1403 و بحث ما در فقه مقاومت، رسیدیم به دلیل قرآن و این دکتر باز من تأکید کنم که ما قرآن و روایات رو متأخر از آیات و بنای عقلا طبیعتا گفتیم. فرض کردیم که مقاومت یک مقوله عقلی است، یک مقوله عقلایی است و فارغ از آیات و روایات و دین، مردم قاعدتا سراغ مقاومت می روند، بلکه حیوانات هم بنابر غریزه مقاومت می کنند. لذا اگر سراغ آیات قرآن تو مرحله بعد میریم، معناش اینه که آیات قرآن ارشاد است به آن چیزی که عقل بنای عقلا و غریزه درک میکنه. لذا اولا و به ذات نرفتیم سراغ آیات قرآن و بگویم خیلی خوب قرآن این گونه گفته است و هذا تعبدان و چون خدا گفته است چشم. البته چون خدا گفته است چشم، اما سرخپوستای آمریکا هم مقاومت میکردن، سیاه‌پوستای آفریقا هم مقاومت میکردن، هندوها هم مقاومت میکردن. رفتی به اینکه به استناد کنن به قرآن هم نیست. همین که اینا در مرحله قبل این کار رو انجام میدادن، معلومه که ضرورتا مقوله اسلامی نیست و انسانیه. البته قرآن یک مقوله مجزایی در بحث مقاومت داره و یک اصول و یک معیارهای مشخصی هم دارد که اونو از بقیه متمایز میکنه. این نقطه درسته. لذا شأن آیات قرآن رو وردی مرحله سوم، نه از باب این که شأنش پایینه، نه، موضوع سنخش اینطوریه. سنخ موضوعات، موضوعاتی که پیشا قرآن عقل درکش میکنه، ملاکش رو میفهمه، ارشاد به هموناست. حالا ممکنه در قرآن برخی از موارد جزئی وجود داشته باشد، ملاک های وجود داشته باشد که عقلا درک نکرده باشد، قبول، دکتر درسته. اما یه اصلش رو، مقاومت رو بخوایم بگیم که قرآن بنیاد نهاده و قرآن گفته و قبل از قرآن نگفته و اگر قرآن نمیگفت بشر درک نمیکرد، نه ضرورتا. مثل خیلی از امور، مثل ازدواج کردن، مثل عقد کردن، مثل طلاق دادن، مثل خدمت شما عرض کنم که معامله کردن، مثل جنگ کردن، مثل صلح کردن، اینا سنخش مقولاتی است که فارغ از قرآن بشر انجام میده اینا رو. بله، خدا میگوید که اینجوری جنگ نکن، میگوید که عقد میخوای بکنی اینجوری انجام بده، اگه طلاق میخوای بدی مثلا شاهد باید داشت. اینا رو بله باید بریم سراغ قرآن و اون ملاکاش از قرآن بگیریم، اما اصل قضیه این نیست که اگر قرآن نگفته بود بشر بهش نمیرسید یا بشر بهش آگاهی نداشت. نه، تو جزئیات و توی معیارها و شاخصها و اینا میریم سراغ قرآن. اما آیات قرآن به نظر میاد ما ناظر به مقاومت و ارکان مقاومت به نظرم میاد خیلی درش غوصی نشده، غواصی نشده که ما قرآن رو بر اساس مقاومت علیه استبداد داخلی، حالا استکبار رو که بعدا قرار شد بحث کنیم، اینو کسی نمیاد درش بحث کنه. یعنی این عبارات رو قرآن رو بیاد بازخوانی کنه. و این نکته هم مهمه که وقتی میگه مقاومت علیه استبداد، منطقش یعنی مساوی انقلاب، یعنی فقه الثوره، انقلاب کردن علیه حاکم جائر در داخل مرزها و در داخل مملکت، یعنی این مقاومت به غرض انقلاب کسی نمیاد انگار از قرآن در بیاره. حداقل من ندیدم، اگه هم دیدید بگید که یه جای من مراجعه کنم بهش. فقه و ثوره، فقه انقلاب، فقه مقاومت علیه حاکم جائر، اصلش، چگونگیش، کیفیتش، ضوابطش، شاخصهاش، خیلی حداقل ندیدم من. و این بحث ما طبیعتاً برمیگردد به اون فقه و ثوره، یعنی به اون قابل ارجاع، نه این همون باشه، بس اون مقاومت. آیه قرآن، آیات قرآن هم توی این قضیه تقریباً توی جاهای مختلف اینو بحث کردن و ذیل عبارات مختلف. ذیل عبارت ثوره نیست، حتی ممکنه ذیل مقاومت هم نیست، حتی ذیل صبر هم نیست، حتی مختلف جاهای مختلف و به ملاکای مختلف که من اینجا بودم. یوم که انتشار الی آیات المقاومت فی عبارات مختلفه، مثل الظلم.
این متنی که تو چیز
هست
تمام شد
کلا تمام؟
پس سیره آخرش
خب بس اینو یادم بیار امروز، یعنی باز بیار آقای فلا یادم بیاره یا آقای فرام میذارم ششار، اگر دیروزم میگفتید میذاشتم. مثل ظلم، استکبار، استغناء، استضعاف، استخفاف، استخلاف، طغیان، جبر، مجموعه این آیات رو هر کدوم از اینها به تناسب بحث و مرتبط میشه. خب چرا قرآن خب یک عبارت میگفت دیگه؟ یه دفعه یه قرآن در مورد مثلا میگفت آقا مثلا مقاومت، یا میگفت صبر، یا میگفت مثلا فرض کنید که استضعاف. بقیه چی؟ سنخ مقاومت تابع سنخ استبداد و استکباره. او جای مختلفی داره، یه جایی راهبردهای مختلف، یه جایی راهکارهای مختلف، یه جایی طبعا هر کجا فرق میکنه. یه جایی مثلا فرعون داره فستخف و قوم و فعتا او، این استخفاف کاری بود که او انجام میداد، مردم رو خفیف میکرد، بی‌هویت میکرد، مردم رو از خودشون توهی میکرد، دیگه مردم چیزی نداشتن از خودشون، از اطاعت میکردن. خب حالا این یه نوعه. استکبار ورزیدن، استغنای از خدا ورزیدن، مردم رو به ضعف کشاندن، مستضعف کردن، کبر ورزیدن، هر کدوم یک الزاماتی داره. لذا باید هر کدوم از اینها رو سر جای خودش بررسی کنیم که حالا جلوترم بریم این عبارات توی آیات قرآن رو اینا رو با هم دیگه به همین نسبت مرور میکنیم. من بحثای آیات قرآن رو توی چند سرفصل، نه فقط بحث این که آیه قرآن میگوید مقاومت آری یا خیر، یه بخشی سر آری یا خیر اون ضرورت و شرعیت و این هاست، یه بخشی سر غایات مقاومته که حالا جلوتر عرض میکنم، یه بخشی سر این که اصلا تو بر اساس قرآن مستبد، یعنی کسی که باید بر او مخالفت کنی کیه؟ کافره، جائره، مستبده، مستکبره، اینو قرآن کجا میگه؟ و یه تعبیر دیگه هم داره که خود اون کسی بهش مقاومت میکنیم که ما چه کی مقاومت میکنه، بله کی مقاومت میکنه و راهبردهای مقاومت چیه. اینا تقریبا ذیل آیات قرآن بحث کردم. و یه آیه ایست که به نظرم خیلی حداقل به چشم من خیلی اومد تو بحث مقاومت و شاید اگه همون یه آیه اگر بود خیلی به کار ما می اومد، اونم اتداشو می خونم بعد شما اینو اگه نگاه کنید خوبه، که داره که قال فرعون و آمنتو بهی قبلن آذن لکم این هذا لمکر مکرتمو فی المدینه لتخرجو منها اهلا و فتاب درمون لو قطعن ایدیکم و ارجو لکم من خلاف انسوم لو سلبن لکم اجمعین قالو انا الی ربنا منقلبون. و ما دیگه تتمش. این آیه ایست که خیلی به نظرم تو بحث مقاومت میتواند جامع همه اون نکاتی گفته باشد که ما در حوزه مقاومت از قرآن میتونیم بگیم. خیلی عبارات
فرعون فکر کنم نماد استبداد باشه دیگه.
آره دیگه دقیقاً همینطوره.
یعنی میخوام بگم ما بحث این استکبار جهانی که الان داریم،
نه ما استبداده
حدوث نداشته.
آره اصلا نداشته. لذا بحث فرعون، یعنی ما در فقه الثوره، فقه انقلاب، اگر ما کسی بره بنی اسرائیل و حضرت موسی و اینا رو بر اساس همین آیات اگه بیاد بازخوانی کنه، به نظرم یک کاملا گویاست. و نکته مهمترش اینه که شما میتونی بر اساس این در جهان اسلام بحث از مقاومت رو مطرح کنی، نه برای شیعه. تو قرآن همه قضیه حضرت موسی رو یک گام بالاتر، بلکه اینو برای همه ادیان میتونی بگی. یعنی منطق مقاومت موسی و چگونگی مقاومت بنی اسرائیل علیه فرعون و چرایی او میشه خیلی روی اینا مانور داد. و اگر میایم مثلا توی آیات و توی روایات بررسی میکنیم، توی سیره بررسی میکنیم که خوبه، اما اگر ما بیایم به آیات قرآن به خصوص سیره حضرت موسی به خصوص در خود فرعون تمسک کنیم، میتوانیم یک بحثی از انقلاب داشته باشیم که برای نه فقط شیعه بلکه مسلمان ها، نه برای مسلمان ها بلکه برای ادیان الهی قابل توجیه باشه، موجه باشه این قضیه، و بتواند انقلابهایی رو علیه مستکبرین و مستبدین جهان رقم بزنه. این نکته به نظرم خیلی نکته بسیار قابل توجه در استدلال به بحث مقاومت و ارجاع او به این ادله. بازم یادم نمیاد کسی در بحث مقاومت به این ادله استناد کرده باشه، یعنی به ادله قضیه فرعون و موسی و ضرورت انقلاب. این نکته به نظرم نکته محوریه و اون نکته هم نکته مهمی است که این ظرفیت قرآن برای استدلال که دیروز عرض می‌کردم که قرآن رو ما بتونیم ظرفیتش رو اضافه کنیم مثل برخی از ظرفیت‌های ادله مثل سیره، اونم مهمه که ما گفتیم مثلا سیره می‌تونه یه دلیلی باشد در کنار ادله، یه قدی اونو بیشتر در موردش بحث کنیم. این ظرفیت ادله بودن دارد. قرآن هم به شرح ایزن که ما معمولا به قرآن استدلال نمی‌کنیم، علی‌رغم اینکه من خودم الان قرآن تو مرحله دوم سوم آوردم، میگم خاطر اینکه ارشاد به بنای عقلاست، اما در این حال ظرفیت های استدلالی آیات قرآن در حوزه مقاومت کم نیست. حالا بازم من اونایی که اشاره کردم شاید برخی از آن چیزیست که میشود اشاره کرد، اما در این حال در بحث ضرورت مقاومت که حالا مقاومت علیه استبداد فرض و دو تا چارتاست و قرآن بهش اشاره کرده، اگر قرار باشد یک آیه داشته باشیم، فقط یک آیه بهش استدلال کنیم، این آیه شریفه ایست که توی البته من چیشم یه لحظه که حضرت فرعون در مورد از موسی فرعون، اینو من سوره نساء 75 که الان دارم میخونم که اینو بگم بعد اونو هم عرض میکنم، اینی که الان دارم میگم همین، نه این آیه که الان میخوام بخونم این بود که مالکم را و مالکم را تو قاتلون فی سبیل الله المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا، این آیه که الان میخوام بخونم که نساء 75، همون آیه که گفتم در مورد فرعون هست و قصه فرعون هست، سوره اعراف آیه 123 تا 129. اما آیه ای که اگر یک آیه داشته باشیم که این آیه به کار ما بیاد در بحث مقاومت، همین آیه شریفه است که من عرض کردم، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله واف داره، من چرا واف نداشتم اینجا، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. دقیقاً استبداد ملاکش هم میگه. بعد مهمترش اینه، آیه قرآن نمیگه که این کارو بکنید، ارجاع میده به بنای خودشون و عقل خودشون، میگه چتون شده که شما این کار نمی کنید، چرا شما نمیرید و قیام نمی کنید علیه کسایی که عملا ظلم کردن، استبداد کردن، شما اینا از خونهاشون انداختن بیرون و شما انجام نمیدید. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، یک، لا تقاتلون فی سبیل المستضعفین من الرجال والنساء، یعنی شما ولو که شما الان ممکنه که کسی به شما ظلم نکرده باشه، اما وقتی توی جامعه افرادی هن که ظالمن و نسبت به دیگران دارن ظلم میکنن و شما مشاهده میکنید، تو هم باید بری به جنگی. پس اینگونه نیست که فقط اون کسی که مستضعفه و نمیتونه، حالا میگه مستضعفه نمیتونه، زورش نمیرسه، مثلا فرض کن توانشو نداره، اما تو چی؟ حالا چرا باید در راه مستضعفین رفت و جنگید؟ این نکته مهمه که دفاع در برابر مستضعفین یه امر. به مرحوم امام یه تعبیری دارن که این که امام رو ارجاع میده به این که شما در مقابل کفار ضرورتاً نمی جنگی، برای مستضعفین عالم در مقابل مستکبرین می جنگی. اینجا بحث استضعاف نکته مهمه. یه ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، یک، ول مستضعفین، در راه اینا ما بری به جنگی. حالا مستضعفین کیان؟ من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون، کسایی که از همه جا موندن، یه ربنا اخرجنا من هذه القريه، خود ما از این بنداز از این بیرونمون کن. چرا؟ بخاطر از ظالم اهلها، بخاطر اینکه اهلش ظلم میکنن، ما پناه جسو نداریم. وجه اللنا من لدنک ولی یا، و در مقابل ظالم از جانب خودت ولی برای ما بفرست، یعنی دوستت برام بفرست. یعنی دوست اینجوری که دوستت برام بفرست که یه کسی که در مقابل اونها بیا سرپرستی ما انجام بده، یعنی در مقابل اون ظالم اهلها بیا سرپرستی ما انجام بده. و غرض از قتال، برید قتال کنید با کسایی که مظلوم واقع شدن و اونا رو از خونه زندگیشون انداختن بیرون، یا مثلا میگه ما از اون خونه بریم بیرون، اونا به اون ظلم میکنن، تا اینکه اینها یک کسی رو از جانب خدا ولایت بر اونجا برگزینن. انقلاب همینه دیگه. انقلاب یعنی اگر یک شاهیه که ظالمه و مردم رو اذیت میکنه و مردم پناهی ندارن، به خدا رجوع میکنن، میگن خدا ما رو کمک کن، چارش چیه؟ واجعل لنا من لدنک ولی، یا یه ولی از جانب خودت بیاد اینجا و سرپرستی ما انجام بده. هم ولایت فقیه یعنی همین. واجعل لنا من لدنک نصیرا، کارکرد ولی فقیه چیه؟ کمک کن به مردم. ما اینجوری نیست که ولایت به معنا باشد که مردم رو مثلا فرض کنید که برشون حکومت کنه، نه، حکومت به غرض نصرت و یاری و البته نصرت در مقابل ظلم و همچنین بعد از ظلم. این تعبیر آیات که شأن نزولش هم کجاست؟ مردم مکه. مردم مکه یک حاکم مستبد یا مجموعه مستبدین تحت عنوان قریش که مردم رو بهشون زور میگن، که حالا جلوتر هم عباراتش میخونیم، که اونجا میگن که شما باید الا ولابد دست از باورتون بکشید وگرنه میکشیم شما رو. خب چرا؟ استدلال کن برای ما. آقا استدلال کن، ما شاید قبول نکردیم. یکی از نکاتی ما در خصوص اسلام میگیم اینه که اسلام مردم رو نمیگه تو الا باید مسلمان بشی وگرنه میکشمه. میگه آقا تو دو تا چهار تا کنی به این باور میرسی، به این باور میرسی مسلمان هم میشی. حالا اگر نخواستی مسلمان بشی آیا میتونیم به این وسط میگه بیاد کنار من زندگی کن، زنده جزیه بده، امنیت هم تامین میکنم. این خیلی زونه. یعنی شما مکه میگه اگر نه مجازات، اگر نه شکنجه، اگر نه قتل. میگه آقا جان تو منطق من معلومه، تو مسلمان بشو، اگه نشدی آقا در ذمه من، در پناه من زندگی کن. چرا؟ چون باور میکنم تو اگه در پناه من زندگی کنی یواش یواش مهنوس میشه، عادت میکنی، شکل میگیری، یاد میگیری.
سپس باید به این آیه انقلاب نتیجه مقاومت میشه یا نه این همانی داره با مقاومت؟
حالا تو غایت من الان جلوتر عرض میکنم که غایت مقاومت چیه. خلاصش اینه، انقلاب مقاومت یعنی انقلاب علیه حاکم. کی مقاومت تمام میشه؟ وقتی مقاومت انقلاب پیروز شد. یعنی غایت انقلاب هست تا پیروزی انقلاب. وقتی شما سلطه و اون از بین رفت، یعنی تا وقتی استبداد وجود دارد مقاومت وجود دارد.
مقاومت یعنی انقلاب علیه
استبداد.
استبداد
به محض اینکه استبداد از بین رفت، مقاومت هم از بین رفت. چون یه صورت موضوع دیگه نداره. لذا جان نه، حالا اون بعدش بدن میکنم. اصل این که شما البته هم اشتدادی و مشککه به سلسله مراتبیه. اول که من هیچ قدرتی ندارم، نمیتونم انقلاب کنم، اولش تغییر میکنم، اولش پنهانکاری میکنم، اول خودم رو تقویت میکنم. وقتی تقویت کردم میرم انقلاب. یعنی این مقاومت یک مقوله است که از مرحله ضعیف شروع میشه، راهکارهاش متفاوته. به اینکه شما مخفی کنی عقایدت رو، به اینکه پنهانی خودت رو تقویت کنی، به اینکه دیگران رو یار جمع بکنی، مردم رو باور بهشون حاصل کنی، دیگری رو نقد کنی، در سیستم اونا نفوذ کنی، در نهایت کاری انجام بدی که موضوع استبداد از بین بره. اگه موضوع استبداد از بین رفت، یعنی تو دیگه مقاومتی دیگه نداری اصلا، که چون دیگه اصلا موضوعی برای مقاومت وجود نداره، یعنی پیروزی. چون فرد برای اینکه تا مستبد هست استبداد هست. مستبد کی از بین میره؟ حالا این مرحله اول ما در داخل یک کشوری مملکت، در داخل یک کشور و مملکت شما اگه حاکم مستبد داری تلاش میکنی قوی کنی خودت رو تا اینکه در نهایت استبداد از بین بره، انقلاب پیروز میشه. خیلی خوب، شد یک کشور مستقل، کسی به تو کشور زور نمیگه. دوباره سوال، شما تو حوزه بین‌الملل چی کاره ای؟ کشور جهان سوم، کشور تحت سلطه، کشور مستضعف، چیکار کن؟ مجدد از القصه القصه، مجدد یک استکبار در حوزه بین‌الملل. تو استکبار چیکار کن؟ هر کاری قبل انجام میدادی کی حاصل میشه؟ یه استکبار از بین بره. یعنی چی؟ یعنی تمدن حاصل شد. مگه همه کشور رو بگیرم که
یه تفاوتی داره توی بحث سیاست خارجی یا همون مثلا علیه استکبار، یک این همانی بین انقلاب و به اصطلاح بفهمید مقاومت هست، ولی سیاست داخلی ندیگه نتیجه انقلاب نتیجه مقاومت میشه. انقلاب
نفهمیدم
انقلاب رو دانی؟
خب
بعد این جریان انقلاب که داره به اصطلاح روز به روز متحول میشه،
خب این اینقدر دوزه به نرمله، یعنی
توی حوزه به نرمله منظور ما
ای آن؟
ولی تو سیاست داخلی چه چیزی نداری؟
تو حوزه سیاست یعنی این مقاومت علیه استبداد میشه مقاومت علیه استکبار. مقاومت علیه استکبار در داخلی چیکار میکنی شما؟ اول سعی میکنی خودت تقویت کنی. اولش اینه که یه کاری کنه طرف بهت گیر نده، اذیت نکنه، مثلا مرحله دوم چیکار میکردی؟ بیای یار جمع بکنی، خودت تقویت کنی، وسط خیابون بیای یواش با تا در نهایت این طرف از بین بره. حالا زیر حکومت
این میشه اصل وقوع انقلاب.
انقلاب شد، تمام شد، شاه انداختیم بیرون، مستبد انداختیم بیرون، ما شدیم مستقل و شدیم محکم. تمام. حالا چه دوره بنان ملل؟ من اما 50 تا کشور اسلامی، اسلامی نه، کشورهای مستضعف، یک نظم سلطه‌ای داره بنام آمریکا که الان داره به همه زور میگه. موجه نه، چیکار کنم؟ این همون که با شاه انجام دادیم. حالا اینجا با مردم خودمون یارگیری کردیم، اونجا با کی یارگیری میکنیم؟ کشورها یا جهان سوم یا کشورهای مسلمان. یه وقتی میگم اونجا تقریب و وحدت جهان اسلام، وقتی میگم تقیه مداراتی، تازه منطقش معلوم میشه که شما باید تو حوزه بین الملل به تمریک نمیتونه بجنگی، که مثل اینکه با شاه میخوای بجنگی، اون فرض کن طلبا کنه با شاه بجنگه همشون، که خود مردم رو بیارین وسط. عیناً تو حوزه بین الملل بیاد بره با ملت‌های جهان، با کشورهای جهان، در نهایت یک محور تشکیل بدن تحت عنوان محور مقاومت، در نهایت فضا رو بر اون مستکبر تنگ کنه. حالا یا اون نظم از بین میره یا ضعیف میشه. مقاومت من چه نسبت به او از بین میره؟ وقتی هجمونش از بین رفت. کی از بین میره؟ وقتی هجمون من ایجاد شد. هجمون من یعنی کی؟ یعنی تمدن اسلامی شکل گرفته، یا تلیعش ایجاد شده، یا امام زمان انشالله اومده، دیگه موضوع مقاومت از بین میره. این که و نورید و انمون علالذین از صدوفتت و نجعل هم ائمه، یعنی در زمین اینها میشن چی؟ به جای استضعاف میشوند هجمون، میشوند ائمه، امام، راهبر. دیگه تموم شد رفت. مسئله نیست که ما بشیم حاکم تا این که چیکار کنیم، نه، چون حاکم شدیم یعنی هجمون ما حاصل شده، یعنی هجمون رو از بین رفته، دیگه مقاومت ما دیگه کاری ندارن باش. لذا در حوزه استبداد کی مقاومت صورت مسئلهش منتفیه؟ دیروز انقلاب. تو حوزه بین الملل کی صورت مسئله مقاومت منتفیه؟ تمدن.
یعنی وجود متوجه فرموش از دفاع که میگن انقلاب 5 مرحله ایه، اینجا ولی دیگه انقلاب رو داریم. به
اصطلاح مراحلش رو داره سفری میکنه، وقوع انقلاب. آقا مرحله رو گفته، خیلی وقتا ناظر به این مرحله داده. آقا میفهمد که مثلا اسلامی سازی، نمیدونم دولت سازی، اینا مراحل اونه. آره نهایت این من دارم از نگاه مقاومت بررسی میکنم، نه از نگاه جامعه سازی، نمیدونم اسلامی سازی، دولت سازی.
اهداف انقلاب اسلامی
پیمان داده. آره میخوام ملاکش فرق میکنه. اینجا من دارم میگم که مقاومت در دو سطح، غایت مقاومت چیه؟ غایت مقاومت علیه استبداد انقلاب، پیروزی، تشکیل حکومت. غایت مقاومت در حوزه بین الملل یا تمدن یا حضور حضرت. اینا حالا با در طول همه، یعنی اونجا هم نمیایم که بگیم خب حالا ما همه کشورها رو بگیریم، همه رو بکشیم، بر همشون بد بشیم. این هجمون ایجاد نمیکنه که، سلطه ایجاد نمیکنه. سلطه ما سلطه باوره، سلطه ما سلطه تمدنی. الان غرب شمشیر رو گردن ما نذاشته، البته شمشیرم گذاشته، اما اون چیزی که سلطه غرب رو بر ما تدوین میکنه چیه؟ منطق اومانیزم، منطق دموکراسی، منطق کاپیتالیسم، منطق سکولاریسم. اینی که رو ما سنگینیه، اینی با ما داره اصلا زور او و اینه. ما امروز داریم میگیم که آقا چیکار کنیم؟ میگیم خب بیای دموکراسی برگزار کنیم. یعنی همین هم ما خودمون داریم باور میکنیم، به خودمون ارجاع نمیدیم. میگیم ما که زورون با آمریکا نمیرسه که، ما که اونه اینه و الا اون پدر سوخته داره میگه. یعنی از این دیگه نمیتونم، این جامعه به نظر این نکته خیلی نکته مثبتی است توی عصر حاضر، با این که فشار و مشکله، اما یک کسی مثل ترامپ آمده و عیان داره میگه مسئله من دموکراسی نیست، مسئله من حقوق بشر نیست، مسئله من کرامت انسانی نیست، مسئله من قدرت آمریکاست و سلام. به چه زبونی اینو بگه؟ و این یعنی اتمام تمدن جهانی آمریکا. این نکته خیلی نکته مهمیه که او داره داد میزنه که آقا کشور فلان مال منه، غزه مال منه، من میخوام بیام بگیرم بخرمش، بقیه باید برن گم شن. این ولو اینکه زوره، ولو اینکه فشاره، ولو اینکه میگه آقا جالبه دیروز نگاه میکردم میکنم این رئیس جمهور مکزیک خانومه میگه ما انشاءالله سعی میکنیم شاید بریم علی گوگل شکایت کنیم که اسم خلیج مثلا مکزیکو نکنه خلیج فلان، ببینیم چی میشه. یه جرأت نمیکنه. تنها کشوری که این وسط یک نفر دومی هم نیست، او میگه که تو فلان میکنی، میگه اگه تو تهدید کنی من تهدید میکنم، تو منو نمیدونم امنیت من خطر بده من خطر میدادم، تو اگه بزنی میزنم. تن در عالم دومی وجود نداره. خیلی نقطه عجیب و غریبی، یعنی ما نشستیم داخل کشور یه چیزی فکر میکنیم خیلی عادی، اما فارغ از این قضیه، این مواجهه دوتا تمدن نقطه مهمه. تمدن آمریکا به نظرم با این سیستم داره از بین میره، تمدن جهانیش از بین میره، از یه جهت دوستاش داره از بین میبره، چون دیگه دوستی نمون دیگه، به اروپا میگه من دارم باید چی جلب میکنم، تعرفه گذاری میکنم، به اروپا میگه که آقا تو از فرآیند مذاکره اوکراین با فلان برو بیرون، بعد میگه شما پولتون بدید وگرنه شما رو فلان میکنم، به کانادا میگه تو تعرفه بذاری، که بازم وزیر خارجه امروز دیروز دیده بودم که گفت تعرفه 25% برای ما یعنی فاجعه ملی، یعنی از هویتی دیگه، اصلا بس ایران مطرح نیست. تو این سیستم تمدن جهانی که آمریکا در اون راهبری میکنه دیگه تمدن زوره، تمدن سلطه است. اصلا دیگه مدنیت، کرامت، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، اینا از کشف‌ترین چیزهای ممکن است که نه مرحوم امام بگوید. یه وقتی امام میگفتش، یه وقتی ما میگفتیم، وقتی الان همه جا میگن دم امام گرم، کی میگفت؟ حالا کی شد؟ این خیلی به نظر نکته مثبتی اتفاق افتاده و البته تلیعش هم از یه جهاتی غزه است و فلسطینه و مقاومته. این مقاومت موجود که بروز کنه ماهیتش، یه وقتی آدم مستبدی هست خیلی با کلاس خیلی فلان، وقتی طرف مقاومت میکنه یه دفعه اصوالی میشه و ماهیتش بروز میکنه. الان دیگه ماهیتش بروز کرده، وقتی بروز کرده قهرن اروپا ازش فاصله خواهد گرفت، چاره ای نداره، یعنی قهرن کشور دیگه باش فاصله خواهند گرفت، قهرن اون جبهه شکل میگیره، او یعنی او طبیعی است که او بخواد خودش رو تقویت کنه، این در به خودش تقویت کنه، اروپا هم سعی میکنه تقویت کنه خودش رو، و این یعنی جامعه چند صدایی، یعنی از بین رفتن سلطه آمریکا. لا اقلش اینه دیگه تو ذهن مردم دیگه این هژمون وجود نداره، هژمونی که امروز وجود داشت. تا گذشته آمریکا میشد یک کشور نمیدونم متمدن دموکرات، الان دیگه نیست. الان دیگه این یه آدمی است که برای پول تمام هویتش رو از بین میده، نه حالا بگیم وقت شخصه، نه یه فراینده. لذا جمهوری خواه دنبالش اومده، بعدا دموکرات ها دنبالش اومدن، قانون شده، تذکرات انجام میشه. این نقطه مثبته، یعنی اون پیش تاریخیه یه بخشش اینه که داره شکل میگیره و شکل گرفته. حالا مهمش اینه که چگونه باش مقاومت کنن. حالا این من بعد وقت آیات قرآن نگاه میکنم میگم خدا این آقا رو حفظ کنه، چقدر منطقش بر اساس قرآن و بر اساس چقدر. حالا از بعد از این آیات رو بخونم تو بحث مقاومت، حالا این نکاتی که اجازه گفتم رو عبارت هم میخونم بلش کن. و نورید و ان نمون للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه چند تا عبارت اینجا داره، این عبارت آدم اگه دقت کنه خیلی عبارت عجیب غریب. اول از اینکه امتنانه، خدا منت میگذاره. خدا به هر چی منت نمیذاره. این معلوم خیلی چیز بزرگه، خیلی چیز عجیب غریبیه که خدا منت میذاره. بعدم میگه نجعلهم ائمه، ما اینها رو امام قرار میدیم، کار مال ماست. این نجعلهم که کار مال ماست ما انجام میدیم تو مختلفه، حالا عبارت دیگه مثلا بذار تعبیر بعدی اگه داره که لنخلکن الظالمین ولنسکنن نکم الارض، ما از بین میبریم، ما اینها رو در زمین ساکن میکنیم. این مسئله سنت های الهی که قهریه، خود این سنت هایی دارد که این سنت ها خود به خود حاصل میشود. این که پایان شب سیاه سفیده، پایان شب روزه و پایان ظلم زوال و از بین رفتنه، ولو به پشه، ولو به غرق کردن توی دریا، این سنت الهی است. و اینکه چقدر راهبری انقلاب و نظام، چه آقا چه امام، ناظر به این سنت الهی است. آدم باور کند که خدا نجات میده، خدا پشت کاره، خدا اگر ما باشیم هست. لذا میگه و ان نورید و ان نمون، نه ما منت بخوایم بذاریم و نجعل هم ائمه، ما شما رو امام قرار بدیم. پس نکته اول امتنان، نکته دوم از سنت های الهی که اگر استضعاف ائمه، این دوگانه، اگر مستضعف باشید بعد خدا شما رو تبدیل به امام میکنه. این نکته جالبه. اگه زیر این آیه به روایت نگاه کنیم، روایات متعدد، حالا مستفیضه یا متواتره، عادتا این عبارات رو به ائمه معصومین اطلاق کردن. میگه نحن المستضعفون. این مستضعفون یا تعابیری داره که کسی میخوند و امام داره اشکش میریزه، میگه مراد از این که میگن ماییم. امیرالمومنین تعبیری داره که میگه میگد ماییم. امام صادق داره که این ابوکرته ماییم. به این اتفاق میفته، ما مستضعف هستیم. نه به معنای این که یه وقتی کسی میگه آقا مثلا آقا مظلوم است، آقا مظلوم، اما تعبیر آقا اینه که خود آقا اینه که ما یه امیرالمومنین مقتدر مظلومه، مظلوم هست اما مظلوم بودن با مقتدر بودن منافات نداره. استضعاف به معنای بلا نسبت نبود، بلا بدبخت و بیچاره نیست. کسایی که حاکمان اونا رو به ضعف کشاندن، میخوان اونا رو ضعیف کنند. لازمه استضعاف امام بودنه، به امامت رساندنه. و نکته مهمش اینه که استضعفو علی الذین استضعفو فی الارض، این استضعاف در عرض است. این استضعاف در عرض، نکته که آیه اخلاصی گفت که مثلا آیه قرآن این مقوله مستحدثه و این عمدتا مقوله در داخل استبداده، نه، اینجا بحث بین الملله. یعنی بحث استضعاف فی الارض و ائمه در عرض، یعنی تو حوزه بین الملل داره بحث میکنه. حالا زمانی ممکن بود ما حوزه بین الملل نداشته باشیم، اما این منطق میگوید کسایی که مستضعفین عالم هستند امامان عالم میشوند. کی فکر میکرد که انقلاب اسلامی در داخل قم توی نمیدونم یخچال غازی بعد بیاد بشه انقلاب اسلامی، بعد بره توی نمیدونم منطقه، بعد بره توی چیشونی فکر میکرد؟ اما امام یک اعتماد و یک باور و یک ایمانی و خدای من قرار داد. اون کسی که در داخل خونش بود شد امام خمینی. این تعبیر امام، بله که حالا امام برای راهبر نداره معصوم، اما اینا رو امام قرار داد. اینجا به معنی امام طبیعتا به معنی امام مصطلح نیست، امام معصوم نیست. مستضعفین ائمه قرار بدن یعنی مستضعفین میشن راهبران جامعه. حالا اون جامعه، جامعه اونها هدایت میکنن. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. شما بگید این مرادش چیه؟ یعنی چی وارثین؟ ارث از چی میبرن؟ یعنی ارث رو اینجور تطبیق کنید که چیه؟ ارث چی میرسه به اینا؟ حالا یعنی از یه جهت هر آن چیزی که مستبدین داشتن یه راست تخیر اونو قرار میگیره بدون اینکه اتفاق بیفته. یه تعبیر آقا دارن در مورد حجاز، یعنی هر چی میخوان امکانات هم بگیرن به دست مستضعفین عالم یا آزادگان عالم میرسه، به دست اونا میرسه، یعنی اینکه به ارث به دستشون میرسه خیلی راحت، مثلا به دستشون میرسه و حاکمیت بر جامعهشون به ارث میرسه. نوریدو ما اراده کردیم، یعنی اون سنت اراده خدا حتمیه، اراده کردیم که منت بگذاریم، امر بزرگ انجام بدیم برای مستضعفان عالم، نه فقط توی منطقه، برای مستضعفان عالم همین کار رو انجام بدیم و مستضعفان عالم را ما قرار بدهیم، یعنی نورید و ان نجعلهم، ما اراده کردیم که قرار بدهیم آنها را راهبران جامعه و اراده کردیم اونها را وارثین در زمین قرار بدیم. خیلی حرفای سنگین، آدم بعد وقتا فکر میکنه یعنی چی حرفا، بعد وقتا آدم فکر میکنه خواب خیال علکیه، نعوذ بالله، حال که اراده خدا اینه و اراده خدا هم محقق میشه، البته باید باور داشته باشیم.
روایات که زید عامی گفتید، یعنی ما با این آیه نمیتونیم مقاومت غیر شیعی یا
چرا اونا مصداقشن؟ اینجور نیستش که اینا مورد این کارن. خیلی از موارد مختلف داریم که ائمه آیات قرآن رو منطبق میکنن به خودشون که میگن والله یا مثلا فینا
مورد
مخصص. آره این مورد این گونه نیست که حتما آیه اختصاص به اینا داشته باشد، نه اینا هستن، شاید از اظهر مصادیق هم باشن، اما آیات قرآن به این معنا، یعنی آدم این آیه رو بیاره برای مستضعفان عالم بیان کنه و عرضه کنه، همین برای صدور انقلاب بسه، همین برای از بین بردن اون هژمون و سلطه آمریکا و سلطه جهانی بسه، اگه این ملاک باشه، یعنی این چند تا که گفتم، سنت الهی، راهبری مستضعفان در زمین به عنوان امام و به عنوان وارث تمام آن چیزی که اینا دارند، این مقتضای اراده الهی است. این نه تخصیص پذیره، نه تقیید پذیره، نه نسخ پذیره، اصلا هیچی نیست، اینم همینه. و غایت اونی که من اینجا استفاده کردم و اصلا میگم تمام، اونی که اینجا به کارم میاد اینی که استضعاف کی تمام میشود؟ وقتی ائمه بشوند. غایت مقاومت یعنی مقاومت مستضعفین علیه ظالمین وقتی است که امام بشوند، این غایت هم برای بینیم عمدی ندارد. این حالا تا اینجا ما مقاومت میکنیم بعد دیگه، نه، مقاومت تا وقتی است که امام بشوند. امام در چی بشوند؟ در زمین بشوند. تا قبل دیگه مقاومت همچنان جا. حالا میخواییم امام یه جنگ جنگ تا رفع فتنه، جنگ جنگ تا بیروزی جنگ، این منطق مشکک بودن، منطق اشتدادی بودن مقاومت تا روز قیامت نسبت به هر آن چیزی که به عنوان مستکبر وجود دارد، این مقتضای آیات قرآنه. به نظرم اون دو سه تا آیات دیگر هم یه قدری با هم مرور کنیم، اون خیلی با این نوع نگاه مقاومت نکات عجیب و بعد وقت آدم فکر میکنه این آیات حالا ندیده، بعد وقت فکر میکنه این آیات خیلی تحمل نکرده، با این میگم چقدر این آیات، با این که حالا 20 بار خوندیم و گفتیم، اما با این نوع نگاه و نگاه، حالا ما حداقل همیشه بهم میگه مهدویت به معنی حضرت مهدیه مثلا، البته این مهدویت، اما مهدویت به معنای فرایند رسیدن به اون جامعه، نه به معنای جزش. باشه ان شاء الله. فدا صلی الله علی محمد و آل محمد و آل محمد.